فراموش کرد.
اون خوبیه باید حفظ بشه. اون یک جرقه ایست که میتونه روشن بشه و اون ناهنجاری ها رو از بین ببره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی رو در برنامه بربال سخن شنیدید. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خدافظی دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه شنونده یه برنامه اندیشه ها باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، من حسین حیدری هستم و آنچه می شنوید برنامه اندیشه هاست. موضوع برنامه اندیشه ها را به اخلاق در قرآن اختصاص داده ایم. در هر برنامه یک موضوع جزئی زیل عنوان اخلاق در قرآن بررسی خواهد شد. در برنامه امروز و فردا موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن واکاوی می شود. بحران زیست محیطی یکی از معضلات نوپدیدی است که جوامع بشری به ویژه جامعه صنعتی غرب با آن گریبان گیر است. این نگرانی از برگزاری همایش‌های زیاد بین‌المللی در سطح سران کشورها هویدا است. در سال 1992 در برزیل همایشی برگزار شد که در آن 1600 تن از دانشمندان جهان در بیانیه‌ای در مورد رفتارهای ویرانگر انسان معاصر هشدار دادند و سفارش و پیشنهاد کردند که امروزه به اخلاق جدیدی نیاز داریم تا انسانها و دولتهای بی انگیزه را به کنش حفظ محیط زیستی وادار کند. متاسفانه غلبه تفکر فایده‌گرایی و لیبرالیسم باعث شده ثروت‌اندوزی به هر قیمتی ارزش شود و همین نکته موجب افزایش تصرف انسان در طبیعت گردد و دستکاری در زیست بوم و منابع طبیعی اتفاق بیفتد. آقای دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس دانشگاه قم، در مورد دیدگاه‌های مختلف در خصوص ارزشمندی انسان و طبیعت توضیح می‌دهند.
آیا در جهان طبیعت غیر از انسان چه موجوداتی واجد شأن و حق اخلاقی هستند؟ آیا حیوانات هم شأن اخلاقی دارند؟ به عنوان مثال قرآن می فرماید این من شیء الا یسبح بحمده. همه چیز در این عالم و در این هستی در حال تسبیح پروردگاره. خب آیا این حاکی از یک شأن اخلاقی نیست؟ مگه اخلاق وابسته به چیه؟ اخلاق وابسته به اراده است، به هوش، به آگاهیه. خب خدا در قرآن که این آگاهی را نسبت میده به همه اجزاء عالم. عرفای ما هم که در این زمینه فراوان صحبت کردن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به هر حال آیا محیط زیست هم شأن اخلاقی دارد یا ندارد؟ در مجموع 5 نظریه مهم مطرح شده. یک نظریه انسان مدار هست، نظریه هیومن سنتریزم. معتقدم فقط انسان در عالم طبیعت، فقط انسانی که شأن اخلاقی داره و پیش نیازهای لازم برای زیست اخلاقی را داره، غیر انسان نه. عده دیگر نظریه حیوان مدار را مطرح کردن، زو سنتریزم. میگن افزون بر انسان، حیوانات هم واجد شأن اخلاقی هستند، دارای منزلت اخلاقی هستند، اونها هم احکام اخلاقی خاص خودشونو دارن و مطالبه گری دارند و مسئولیتی دارند، در این حال پاسخگو هم باید باشند. دسته سوم کسانی هستند که دایره را گسترده تر کردن از شأن اخلاقی زیست مدارانه دفاع میکنن، بایوسنتریزم از این ایده دفاع میکنن، یعنی معتقدند همه موجودات زنده در عالم طبیعت واجد شأن اخلاقی هستند، یعنی انسان، حیوان و گیاهان، این همه شأن اخلاقی و منزلت اخلاقی رو دارند. دسته چهارمی دایره رو بازم گسترده تر کردن، از نظریه اکوسنتریزم دفاع میکنن، بوممدار، نظریه بوممدارانه، همه موجودات کره زمین حتی جمادات هم شأن اخلاقی دارند. و نظریه دیگری نظریه عالم مدار، یونیورسالیزم، در حقیقت از این دارن دفاع میکنن، همه موجودات عالم رو واجد شأن اخلاقی میدونن. اینها بعضا در عالم اسلام با تمسک به این آیات ام من شیء الا یسبح بحمده همین حرفو میزنند و با تحلیل مفهوم تسبیح و فعل مضارع بودن این یسبح یعنی در حال تسبیح و یک جور تسبیح و تحمید و اینها یک جور حاکی از اراده ای هست و امثال اینها، از این نظریه دفاع میکنیم. در مجموع پنج نظریه در حوزه شأن اخلاقی محیط زیست مطرح شده.
امروز انسان‌های خسته از مدیریت لیبرال جهان به آموزه‌ها و سبک دینی چشم دوختند تا بلکه محیط زیست از این نگاه احیا و حفظ شود و معقول‌ترین و منطقی‌ترین قوانین زیست بوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی را در آموزه‌های قرآنی می‌توان دید. از منظر آموزه‌های دینی، طبیعت اهمیت و ارزشی ملکوتی دارد و انسان حق ندارد تصرف بی‌ضابطه در آن داشته باشد. آقای دکتر احمد حسین شریفی.
دیدگاه قرآنی اینه که به زعم ما، به اعتقاد ما، که حالا اونی که بر اساس متدولوژی تفسیر قرآن میشه فهمید، همه مخلوقات به میزان بهره وجودیشون دارای ارزش هستند، منزلتی در هستی دارند، اما شأن اخلاقی و ارزش اخلاقی تنها مربوط به اون موجوداتیه که از قدرت انتخاب آگاهانه و انتخاب عقلانی برخوردارن و میتونن گزینش کنن، در دوراهی ها قرار میگیرن و حق انتخاب دارن یا قدرت انتخاب دارن. در نتیجه حیوانات و گیاهان و جمادات در ظاهر چنین شأنی ندارند. یعنی ما در حیوانات انتخاب آگاهانه ی عاقلانه نمیبینیم. البته من اینو بگم، در آثار متعددی من نوشتم به مناسبت هایی که واقعا ما از عالم حیوانات خبر دقیقی نداریم، واقعا نمیدونیم در درون اونا چی میگذره، اما فکر میکنیم غریزی تصمیم میگیرن اونها. اونها بر اساس غرایزشون انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن، انتخاباشون غریزی است و نه آگاهانه و از روی تعقل و تفکر. اما جای بحث داره، تاکید میکنم جای بحث داره و شاید شواهد این که اونها هم از یک آگاهی، از یک اختیاری برخوردار هستن، اختیار آگاهانه، شواهدش هم کم نباشه. به هر حال اونی که قطعی انسانه که واجد شأن اخلاقیه. گیاهان به طور قطع نیستن، جمادات هم چنین شأنی ندارن. اما معنای این حرف این نیست که پس چون که حیوانات، گیاهان، جمادات شأن اخلاقی ندارند، دیگه ما نسبت به اونها دستمون بازه و هر کاری میتونیم نسبت به اونا انجام بدیم، چون که شأن اخلاقی نداره، حقی نداره، مسئولیتی نداره، منزلت اخلاقی نداره، یه سنگیه که ما هر کجا میتونیم پرتش کنیم، لگدش بزنیم، نمیدونم باش بازی کنیم، توی جوی آب بندازیم، نمیدونم از آب بکشیم بیرون بیاریم فلان جا، جاشو تغییر بدیم. اون نمیتونه ناله بزنه، فریاد بزنه، از ما شکایت کنه، که چرا این کارو با من میکنی؟ من سنگی بودم در کوهستان، شما چرا من آوردی در زیر خونه خودت قرار دادی؟ من سنگی بودم در بیابان، شما چرا من آوردی در کف خیابان گذاشتی و مردم پا روی من بگذارن؟ این حقو برای اونا قائل نیستیم، ولی معناش این نیست که انسان هر گونه دخل و تصرفی میتونه در اینا داشته باشه، در برابر اینها هیچ مسئولیتی نداره. نه، این معنای شأن اخلاقی نداشتن اونها نیست. از همین جایی که مسئله اخلاق محیط زیست مطرح میشه، از همین جایی که مسئله اخلاقیات ناظر به رابطه انسان با محیط زیست طبیعی مطرح میشه و حالا دیدگاه‌های مختلف، نظرات مختلف و امثال اینها مطرح شده در ادیان مختلفم. حالا ببین، در آیین بودا، در آیین جینیسم، در شینتویزم، در کنفوسیوس، اینها هم نسبت به محیط زیست خیلی ایده‌هایی دارن، بحثایی دارن. جینی‌ها، اینها یه جاروی دستشونه، توی هندوستان دوستانی سفر کرده باشن دیدید یه جاروی بعضی از اون متدینین خیلی پر و پا قرصشون دستشون جلوشون راه میرن نمادین یه جاروی میزنن مبادا حشره‌ای، چرنده‌ای، یه چیزی، مورچه‌ای زیر پاشون باشه و متوجه نشده باشن، پا رو اون بگذارن. خیلی احترام برای محیط زیست به این معنا قائلن، میگن اونم مسئولن و ما باید پاسخگوی و میتونن از ما شکایت کنن، میتونن از ما مطالبه کنن و خیلی مسائل دیگری که در این زمینه وجود داره که حالا من بعد عرض کنم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. برای فهم بهتر دیدگاه قرآن در مورد حفظ محیط زیست نیاز داریم تا سه مقوله را به خوبی درک کنیم. یکی نگاه قرآن به انسان و جایگاه او در هستی، دیگری نگاه قرآن به محیط زیست و سوم نگاه قرآن به رابطه انسان و محیط زیست. از مطالعه این سه حوزه میتوان به قوانین و قواعد قرآنی در مورد حفظ محیط زیست دست یافت. از نظر قرآن انسان جانشین خدا در روی زمین است و از نظر شرافت انسان برترین موجود و مخلوق خداست. انسان به خاطر عقلانیت و اختیارش میتواند راه کمال و رشد و ترقی معنوی و اخلاقی و دنیوی را طی کند. آقای دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و رئیس دانشگاه قم، در مورد دیدگاه قرآن در خصوص محیط زیست طبیعی توضیح میدهد.
قرآن میفرماید جهان طبیعت مخلوق و مملوک خداست. این نگاه، خلق کل شی، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. درباره عالم طبیعت، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا همه مال خداست، ملک خداست، صاحب اختیار ما فی السماوات و ما فی الارض خداست. نکته دوم اینه که میفرماید قرآن تصریح میکنه که بر جهان طبیعت قوانین و سنت‌های الهی حکم فرما هستند. سنت‌های خدایی الهی بر طبیعت حاکمند. خلق کل شیء فقدره تقدیرا. هدفمند، هوشمندانه، از روی تدبیر و آگاهانه خلق شده جهان طبیعت. همه چی سر جا خودشه. و شمس و تجری لمستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل، تقدیر کردیم، اندازه گرفتیم براش منازل و جایگاهی، حتی عاد کالعرجون القدیم. سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمى و معین و مشخص. نکته سوم، جهان طبیعت از نگاه قرآن دارای غایتیه و بر اساس تدبیر حکیمانه الهی داره اداره میشه جهان طبیعت. دقت کنید، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. امور را خدای متعال تدبیر میکنه، اینها هدفمند حرکت میکنن، به هدفمند بر اساس یک تدبیر حکیمانه اداره میشن. نکته چهارم درباره طبیعت، قرآن می‌فرماید همه اجزای عالم هستی از جمله طبیعت، از جمله انسان، اجزای به هم پیوستن دارای یک نظام هماهنگ و موزونند. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی، ما در زمین کوههای عظیم قرار دادیم و انبتنا فیها من کل شیء موزون، همه چی هماهنگه، همه چی موزونه. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، اینها مدار مشخص دارن، هر چیز سر جا خودشه، سر سوزنی تخطی و تخلف نمی کنن. نظمی عجیب بر عالم و نظام طبیعت حکم فرماست. پنجمین نکته ای که درباره نظام طبیعت خدای متعال در قرآن می فرماید اینه که طبیعت در احاطه خداست، خدا نگهدار و حافظ طبیعت عالم ماده است، عالم طبیعت. و کان الله به کل شیء محیطا و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. درباره عالم طبیعت ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدا اینا رو نگه می‌داره. ولا انزالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا و حفظنا من کل شیطان رجیم. خیلی صریح آیات قرآن شفاف نحوه تدبیرگری حضرت حق رو در عالم طبیعت داره بیان میکنه. نکته ششم اینه که این نکته بسیار مهمه، این نکته مهمیه درباره طبیعت و در بحث‌های اخلاق محیط زیست. میفرماید عالم طبیعت افزون بر جنبه ملکی و دنیوی جنبه ملکوتی و معنوی هم داره، اینو نباید فراموش کرد. تمام مخلوقات الهی یک جنبه ملکوتی و معنوی هم دارن. آیاتو ملاحظه بفرمایید، لهو غیب السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین یک غیبی دارن، یک بعد پنهانی دارن، یک ابعاد ملکوتی و معنوی دارن و اونو خدا بر اون احاطه داره، مال خداست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ملکوت آسمان و زمین را، باطن آسمان و زمین را، معنویت حاکم بر آسمان و زمین عالم طبیعت را ما به ابراهیم نمایاندیم، نشان دادیم. و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزینه ها، گنجینه های همه چیز نزد خود ماست. همه چیز، یکیش هم طبیعته، یکیش همین در و دشت و کوه و دریایی است که میبینیم. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من. اصلا ما را دعوت میکنه، میگه به باطن طبیعت برید، آیا نظر نمیکنید در ملکوت سماوات و ارض؟ و آیات دیگری من برای نمونه میخوام بگم که قرآن فراوان در بعد ملکوت آسمان و زمین سخن گفته و از این یاد میکنه، یک روحی برای طبیعت قائله، یک ملکوت و معنایی برای عالم طبیعت قائله.
خالق انسان و طبیعت خداوند است و بهترین قانونگذار هر دستگاهی خالق اوست. قرآن رابطه انسان و طبیعت را این گونه تعریف کرده که انسان از نظر ارزشی از طبیعت برتر است. به عبارت دیگر باید طبیعت در خدمت انسان باشد. از سوی دیگر از نظر قرآن انسان مالک طبیعت نیست که هر گونه تصرفی خواست در آن انجام دهد. دکتر احمد حسین شریفی.
نتیجه آن که برگردیم به اون پنج دیدگاهی که درباره شأن اخلاقی محیط زیست داشتیم، نظریه اخلاق محیط زیست قرآنی نه مثل نظریه انسان مداره که تنها انسان را با ارزش بدونه و مخلوقات دیگر را بی ارزش تلقی کنه و معتقد باشه دست انسان در هر گونه تصرفی در طبیعت بازه، هر چی که دلش میخواد میتونه در طبیعت تصرف کنه، یعنی یک نگاه انسان مدارانه و انسان محورانه رو قرآن نداره. و نه مثل نظریه عالم مدار همه موجودات عالم را دارای حق اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میدونه، بلکه خدای متعال همانطور که انسان را شریفترین مخلوقات در عالم طبیعت میدونه، او را در برابر همه موجودات دیگر هم مسئول میدونه. نظریه اخلاقی قرآن نه انسان مداره به اون شکل و نه عالم مداره. طبیعت ارزش داره، ملک خداست، بدون اجازه خدا، بدون اذن خدا حق تصرف در اون نداریم و الا ظلم کردیم و الا تجاوز کردیم و باید پاسخگو باشیم. هرچی دلمون بخواد نمیتونیم در طبیعت تصرف کنیم. انسان اینگونه خودمختار نیست. ولی در اینها طبیعت هم حاکم بر ما نیست، ما برده طبیعت نیستیم. طبیعت و مواهب طبیعی برای ما آفریده شده، برای تکامل ما، برای وصول به لقاء الله آفریده شده. در مسیر تکامل، در مسیر سعادت باید از اینها استفاده کنیم و بهره بگیریم. درباره مواجهه با محیط زیست حیوانی روایت براتون بخونم. وجود مقدس پیامبر اکرم فرمود پشت چارپایان را نشستنگاه قرار مدهید، چه بسیار مرکبی که از راکب خود بهتر و در برابر خداوند مطیع‌تر و بیشتر به یاد اوست. نگاه را ببینید. در حدیثی فرمودن از داغ کردن و ضربه زدن بر چهره چارپایان پرهیز کنید. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان توسمت دواب فی وجوهها، اینکه چهرهشون داغ بزنن. قبلا این کارو میکردن، من در دوران کودکی به خاطر دارم در دهاتمون بعضن این کارو میکردن، داغ میکردن برخی از حیوانات رو یا بخشی از گوششون رو میبریدن یا که نشانه میگذاشتن رو اینا. فانها تسبح به هم در ربها، پیامبر میفرماد اینها تسبیح خدا میگن. و ان یضرب فی وجه، رو صورت اینها نزنید، اینا خدای متعال ناراحت میشه و اینا شکایت میکنن. یا روایت دیگر ببینید، فرمودن بدون دلیل، هر کس بدون دلیلی موجه گنجشکی را بکشد روز قیامت برانگیخته خواهد شد، در حالی که از عرش چنین ندا میرسد: پروردگارا. از عرش خدا، یعنی اون گنجشک در عرش الهی، میگه پروردگارا از این فرد بپرس از چه رو بی فایده مرا کشت، چرا بی دلیل مرا آزار داد. این یعنی شأن اخلاقی دارن گویا، یعنی این که ما در برابر اونا مسئولیم. از شأن اخلاقی هم نگی، ما در برابر اونا مسئولیت داریم و اینها هشت و نشتی دارند. و مسئله محیط زیست به هر حال از نگاه قرآن و روایات ما حقیقتا از مسئله بسیار بسیار جدیه. اگه کسی یه برگ درخت رو بی جهت بکنه و بی جهت بچینه، فردای قیامت باید جواب بده. روایات داریم در این زمینه. اگه کسی درختی رو بی جهت از ریشه در بیاره که دیگه خیلی عقابش سنگینه، روایت داریم که، یعنی محیط زیست اینقدر مهمه از نگاه اسلام، که اگه در نفخ صور، به اصطلاح در صور دمیده شد، یعنی قیامت در حال برپا شدن، شما درختی دستتونه میخواستید بکارید، بکارید بکارید و ارزش این وقت رو بدونید. یعنی این معلوم میشه که محیط زیست از نگاه اسلام بسیار بسیار مهم و ارزشمنده.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رست، فریاد رست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک دوگانه جدیدی بر منطقه حاکم شده، دوگانه مقاومت و تسلیم. امروز تو این منطقه این دوگانه مطرحه. مقاومت یعنی چه؟ مقاومت یعنی تسلیم نبودن در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی و دخالت‌های آمریکا. تسلیم نبودن، این مقاومت. حالا بعضیا 100% مقاومت میکنن، بعضیا 80%، بعضی 50%. بالاخره جریان و حرکت مقاومت امروز در منطقه یه جریان واضحی است و در نقطه مقابلش تسلیمه که خفتبار ذلیل کننده ملت‌ها و دولت‌هاست. یک خصوصیت دیگری که این نقشه جدید منطقه ما داره، مسئله حل مسئله فلسطین. مسئله فلسطین به سمت حل داره حرکت میکنه به توفیق الهی. حل مسئله فلسطین همیشه یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین. ما طرحمون رو مطرح کردیم، طرح همه پرسی از فلسطینی ها. البته اونایی که اشغالگرن اونا حقی نداره، اما خود فلسطینی ها چه در سرزمین فلسطین، چه در کشورهای همسایه فلسطین، تو اردوگاه ها، چه در جاهای دیگه، هر جا هستن، چندین میلیون فلسطینی هستن، اینا میتونن نظر بدن. یک منطق دنیا پسند و قابل قبول و متمدنانه برای اداره فلسطین. حالا بعضیا میگن آقا خب اینه که شما مطرح میکنید، رژیم صهیونیستی که قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خب بله میدونیم زیر بار نمیره، اما زیر بار رفتن او در اختیار خودش که نیست، دست خودش که نیست. گاهی یه چیزی رو یک دولتی یک کشوری دوست نداره، اما بهش تحمیل میشه، ناچار میشه. اگر دنبال بشه این قضیه، که انشالله دنبال هم خواهد، اگر همین هسته های مقاومت اراده خودشون رو، عزم راسخ خودشون رو، خواست خودشون رو به طور جدی دنبال کنن، این تحقق پیدا خواهد کرد، در این تردیدی نیست. پس بنابراین حل مسئله فلسطین هم یکی از خصوصیاتی است که این آسیای غربی جدید، غرب آسیای جدید انشاءالله به خود خواهد دید. اینی که حالا بعضی ها در دنیا، توی این سخنگویان دنیا راجع به مسئله نظرات جمهوری اسلامی درباره منطقه که صحبت میکنن، به دروغ میگن که ایران میگه که باعثی یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن.